بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در تبیین مفاد حدیث رفع بر مسئله براءت در شبهات حکمیه و موضوعیه است. کلام حضرت امام رضوان الله رو بیان کردیم که ایشون چند امر رو در اینجا بیان می‌فرمایند. خلاصه امر اولشون این است که این نسبت رفع در این حدیث شریف به 9 چیز، این نسبت حقیقی است به اون هر حال حقیقت ادعاییه که این اموری که واقعا مرفوع نیست رو به عنوان مرفوع واقعی تلقی شده است. که حالا در امر اول 3 شبهه رو بیان میکنند و حالا ما به صورت اجمال بیان میکنیم. در جلسه گذشته بهش پرداخته شد، اما چون امور دیگر هم به دنبال آن هست و یه فاصله‌ای شده به آن به هر حال توجه میشه. چون به اول این است که اکثر اون چیزی که در حدیث آمده در خارج موجوده، مثل اکراه و اضطرار و این گونه امور، و ظاهر این روایت نفی وجودشه، رفعه این رفع شده. پس اینجا باید یه چیزی رو در تقدیر بگیریم تا اینکه کلام حکیم از لغویت خارج بشه، که اون مؤاخذه است. اما در ما لا یعلمون اگر شبهه موضوعی باشد اون هم درسته که مؤاخذه نسبت به آن رفع شده، اما اگر اعم از شبهه موضوعی یا حکمی یا فقط شبهه حکمی مقصود باشه باید یک چیزی رو در تقدیر بگیریم. در اینجا ایشون به کلام بعضی از عازم اشاره کردن و بیان کردن و اون رو اجمالا خلاصه رد میکنن، و اون این که چون جا رفع تشریعیه لازم نیست چیزی رو ما از تقدیر بگیریم. انشاء و حال وجودش دست شارع، وضعش رفعش هم به دست شارع است، مثل نفی تشریعی که در لازرر و لازرار آمده. اما اگر امر اخباری باشه، اگر در جای اخبار باشه از امر خارجی یا رفع تکوینی، خب اونجا چیزی باید در تقدیر بگیریم که دروغ لازم نیاد. اونجا چون امر اعتباریه لزومی نداره چیزی رو بنابراین تقدیر بگیریم. ایشون فهمدن که نه، فرقی در این که ما چیزی در اینجا به نوعی باید در تقدیر بگیریم، اگر اون حقیقت ادعایی در نظر نباشد فرقی بین انشاء و اخبار نیست. در هر دو ما باید این مناسبت رو برای حال خروج از لغویت در نظر بگیریم. بله، علاوه بر این که کار به هر حال نبی اکرم چون حدیث از اون حضرت است، کار تشریع نیست که وضع و رفع به دست ایشان به هر حال باشه. ایشون اخبار میکنن در این مورد هم، خب اگر اخبار از نبود این واقعیت ها باشه دروغ لازم میاد، اونها برای خروج از لغویت و چیزی رو در تقدیر بگیریم، یا رفع آثار باشه که همون تقدیر گرفتنه، یا به هر حال ما یه دخل و تصرفی باید به هر حال تو این حدیث بکنیم دیگه. اون دخل و تصرفی که معقول باشه که حالا ایشون اون رو در مجازها به هر حال به صورت حقیقت ادعایی قائل شدن که نسبت حقیقی نه حقیقتا رب شده، منتها با ادعای این که به هر حال رفع آثار در واقع رفع خود شیء تلقی شده، یعنی این نسبت حقیقی با اون حقیقت ادعاییه که در مجازشون قائلن که همون قول سکاکیست. بله، حالا اینجا این نظری ایشون دادن که کار پیامبر صلوات الله علیه و ائمه تشریع نیست، اینها به هر حال مشرع نبودن، شارع خدای متعال است و اخبار از امر واقعی به هر حال میدن. بله، اشکال دومی که در اینجا مطرح هست این است که این ما در لایوتیقون خب قطعا موضوع خارجیه، حکم شرعی نیست، چون بر خارج این امور استرار و امر خارجیه نه در حکم شرعی و امثال آنها. پس وحدت سیاق که ما لا یعلمونم اولشه، یا این و اینگاه این است که اون هم باید شبهه موضوعی باشه که این رو به هر حال جواب نمیدن. در واقع با همون به هر حال بیانی که در جواب اشکال اول دادن به نظر میسه که ایشون کفایت کردن که ما اینجا همون حقیقت ادعاییه رو قائلیم، لذا وحدت سیاق رو به این گونه حمل میکنیم. اشکال سوم این است که این رفع در مالای علمون به حکم خورده، که خب این حکم هم قابل جعل است هم قابل رفع، یعنی موضوع له میشه. اما در شبهات موضوعیه این رفع با واسطه به حکم خورده، اول به موضوع خورده. خب ما جامعی بین حکم و موضوع نداریم، چیکار بکنیم؟ اگر بخوایم این مالای علمون شامل هر دو بشه، هم شبهات موضوعی بشه هم شبهات حکمی، از بعضی از عوازمیشون نقل کردن کلامی رو که در همه این نه مورد اونی که رب شده حکمه و در غیر مالای علمون بر حال این اونی که بهش قابل رفع و وضع است در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعی همون حکم دیگه. بنابراین حکم جامع همه این موارد نهگانه می شود. مرحوم امام فرمود که اینجا دو تا به حال اشکاله که بعد ما این اشکال سوم به دو تا اشکال منحل میشه. یکی مسئله وحدت سیاقه که وحدت سیاق در ما لا یعلمون ایجاب بکنه که به موضوع بخوره و در خلاصه اون عناوین دیگر رفعش به اعتبار رفع آثاره. دوم این اسناد به لحاظ اراده استعمالی باید ملاحظه بشه، چون نوعا ما اراده استعمالی رو بررسی میکنیم در این خلاصه ظاهر که حالا با تحلیل و مباحث دیگر پی به اراده جدی میبریم، ولی خب به حسب ظاهر ما باید این اراده استعمالی رو ببینیم که چگونه اینجا استعمال شده. پس باید در همه اینها ما یک مجازیتی رو به هر حال قائل بشیم. بله، خلاصش ایشون این کلام رو در جواب این اشکال میپسندن که استادشون فرمودن و اون که این ما در همه این موارد ما موصول هستیه، ما موصول یک عمومیتی داره. اون وقت به لحاظ موارد استعمالشون این سعه و زیغش معنا میشه. ما لا یعلمون به حکم میخوره و در مستور رو اینها خلاصه مناسب با خودش بعد ما معنا بکنیم. بنابراین اختلاف در مصادیق هنگام تطبیق بر حال تطبیق این عناوین بر خارج درست میشه. بنابراین معنای شمول یا بدل در همه اینها یکیه. منتها حالا اون مطلب اصلی که ایشون آخرش میفهمن همینه که نحوه اسناد نحوه حقیقیه با اون حقیقت ادعاییه، منتها به این اعتبار که در مالای علمون حکم اینجا معنا شده، در مالا یطیقون هم به همین صورت حکمه، اما اراده استعمالی حکم نیست. ما با تحلیلش به حکم میرسیم که آثار مالا یطیقون و اینها میشه. پس ما در بررسی این امور باید اون نحوی اسناد رو قرار بسنجیم. اونجا هم که موصول نیست به همین صورته که حالا اون رو از کلام بعضی محققین اصل بیان میکنن، اجمالش اینه: تیاره و حسد وسوسه رب شده. خب قطعا اینها به خودشون نمیخوان که هست، از امور واقعیه. با همون حقیقت ادعاییه ایشون اینها رو هم معنا میکنن که این اسنادها اسناد حقیقیه دا با اون جنبه ادعایی که رفع حکم اینها همون رفع خود اینها تلقی شده، رفعه خودشون خورده، ادعاً به این که اون رفع حکم در واقع رفع خود اینها می شود. این خلاصه فرمایش ایشون در امر اول که دی اون تفصیل ها رو که در ادامه جواب این اشکال سوم آمده خلاصش این میشه. یه چیزی باید در تقدیر بگیریم دیگه. حالا کدوم آثار؟ خب هم وقتی که این روایت در مقام تشریعه همینو بیان میکنه دیگه، اونی که عقوبت داره لازمه شه، یعنی اونی که در حیطه تشریعه اون رو داره بر میداره. حالا یا حکم اینجا در تقدیر گرفته میشه که احکام این که مؤاخذه داره دیگه، احکام شرعیهی که اگر تبعیت نشه مؤاخذه داره، اون حکم برداشته شده، یا بگیم نه اصلا اینجا چیزی در تقدیر نیست. حضرت امام رضوان الله علیه نظرشون اینه، اینجا چیزی در تقدیر نیست و در مقام تشریع هم نیست، چون در مقام تشریع نیست قول اون بعضی از عوازم رو رد میکنن. لذا اگر مثلا بنا بشه که چیزی رو در تقدیر بگیریم بعد مؤاخذه باشه اینطور. بله، این امر اولی که بیان کردن. امر دوم ایشون بگن که رفع اون معنای حقیقیش اینجا مقصوده نه معنای مجازیش. چه مقصود از مرفوع خود موضوعات باشه که ما گفتیم ادعاً اونها برداشته شده، یا نه شده مجازی باشه که بگیم آثارش. چرا؟ چون معنای رفع این است که شی بعد از وجودش ازاله میشه، که این رفع به این عناوین خارجی هم خورده. در واقع مالای علمون باید یه حکم واقعی باشه که حالا بر ما ظاهر نشده، داره شارع مقدس اون رو برمی‌داره، یا به هر حال این امور اصرار و اکراه و اینها به حال واقع شده اون رو داره برمی‌داره، که ما با اون حقیقت ادعاییه به حال اینو درستش کردیم که به اون حال نسبت هم نسبت حقیقی، هم نسبت نسبت حقیقی، هم رفع هم به معنای خودشه نه به معنای دفع. یعنی بنابر همه مسلک ها ایشون رفع و معنای خودش گرفتن. این که حالا بنابر نظر ما که میفهمد که خوب روشنه که ما ادعاً میگیم شیئی که موجود شده اینو داره بر میداره. حالا در حکم رو دیگه بیان نمی کنم، مالای علمون رو بیان نمی کنم چجوری بر میداره. حالا عرض کردیم بلازه حالا شرایع سابق یا در واقع یه حکمی هست که اصلا معنا نداره که حکمی نباشه اینجا رفع بیان، خاطر اینکه مرکز یعنی اون موجوده در نفس الامر، یا این موجودای خارجی که استرائینا موجود خارجی تیره و اینها بنابرای رفع آثار هم که خب روشن دیگه که شخص چیزی در تقدیر میگیره اون خلاصه اونها رو برمیداره. میفهمد به هر حال به حسب اراده استعمالی رفع معنای واقعیشه، اگرچه با به هر حال اراده جدی کشف میکنیم که مقصود این است که اصلا جعل نشده دفعه. خب در این چند امر خب روشنه، اما در تیاره و وسوسه و اینها این استعمال به لحاظ این است که مثلا بگیم در شرایع سابق بر اینها احکامی بار می شده، شارع مقدس برای امتنان بر این امت از دوامش دست برداشته، اطلاق احکام شرایع سابق بقاست، این رفع میاد جلوی اون اطلاق رو میگیره. و در مالای علمون هم به همین صورت که هم جاهل و عالم شامل میشه، چون احکام واقعیه برای هم جاهل هم برای عالم. اینجا این رفعه میاد برای ظاهراً برای جاهل رو برمیداره که ما به حسب اراده جدی میگیم که برای جاهل حکمی نداره. پس امر سومی دومی که ایشون دارن اینه که رفع در همه این موارد نهگانه معنای حقیقیش رو ما باید بخونیم، نه اینکه بگیم رفع به معنای دفع و به صورت مجازی اینجا خلاصه استعمال شده. به این بیان که رفع مانع مقتضی از تأثیرش در زمان بعد میشه، که بعضی از عوازم میفهمد که این رو بیان کردن همونطور که بقا حدوث نیاز به علت داره، بقا هم نیاز به علت داره، این میاد از بقا جلوگیری میکنه. پس اینجا باید ما رفع و معنای دفع بگیریم. بعضی از عوازم میفهمند که فرمودن میفهمند که این حرف برخلاف خلاصه ارتکازه و برخلاف لغته. رفع ازاله امر موجوده، ما قبول داریم شی در حدوث و بقایش نیاز به علت داره، اما بحث ما در کاربرد این الفاظه. بحث‌های عقلی سر جای خودش، اما اینکه این الفاظ در چی اینجا استعمال شده معنای خودشو باید ما در نظر بگیریم دیگه. به معنای حقیقی است، هم از جهت اراده استعمالی بر حال ادعایی، هم معنای خود رفع در معنای حقیقیش. بنابراین این اولا و ثانیا اصلا رفع دفع از مقتضی از تأثیر در زمان لاحق نیست، بلکه این دفع میشه. شما دارید الفاظ رو جا به جا میکنید، اون معنای حقیقی دفع رو برای رفع گرفتی. بله، رفع برای ازاله امر موجوده، نه جلوگیری از بقای امر مقتضی. جلوگیری از بقای امر مقتضی میشه دفع. شما رفع رو برای دفع گرفتید، این خلطه در کاربرد این لفظ کردید. علاوه بر این که شما میگن که یه اشکال نقضی هم میکنن که شما در بحث اشتغال گفتید که رفع معنای مانع از بقای موجوده، اصلا برخلاف معنا کردید. رفع و معنای دفع کردید، دفع و معنای رفع کردید. قبل ازشون در این نسبت ها بحث دارن. امر دوم در نسبت معنای خلاصه حقیقی رفع. حالا دو سه تا امر دیگه هم دارن که اونها تقریبا یه بحث علمی خاص میشه که نسبت این به هر حال حدیث رفع با اون ادله‌ای که امر سومشون اینه که بعدا ان شاء الله توضیح خواهیم داد، نسبت این دلیل رفع در رفع مستور رو اینها با به هر حال ادله دیگر که رفع حرج و اینها میکنند چیست؟ آیا نسبتی دارن یا نه؟ حکومت یا نه؟ اگر حکومت به چه معناست؟ ایشون میگن که نسبتش نسبت حکومتیه، منتها باید معنا بکنیم این حکومت رو. حالا انشاءالله ادامهش رو از آن میگن. به هر حال این تحلیل ها یک نوع به هر حال فقه الحدیثی این روایتی که ما فقط ظاهرش رو نباید بگیریم و بریم تحلیل فقاهتی بکنیم که با بقیه مسائل شریعت چگونه این رو هم از جهت ظاهری هم از جهت معنوی جمعش بکنیم، که ظاهرش این دوتا امر بود، حالا از جهت معنوی هم اون امور دیگه. صلی الله علی محمد.